خالق رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فعل و تقریر دانده
پیروی از پیامبر، تعصی از پیامبر مستحب است؟
نه، این بحث تعصی یک نقطه است، بحث دلالت فعل یه نقطه دیگه است.
خود
روی تعصی متعرض در تعصی ما عرض خواهیم کرد، هنوز بحث نکردیم. انشاءالله در این مباحث آینده بحث میکنیم که گفتیم که نوعی از بحث در واقع به مثل بحث از مقدمه واجب نسبت به واجب میشه. اگه یادتون باشه ما 4 تقریر برای محل نزاع کردیم، طبق 2 تقریر میشد اصولی، 2 تقریر دیگه نه. لذا نه، اصل تأثیر ما میگه واجب، تأثیر به پیامبر واجب. به چه معنا؟ به معنای لزوم تبعیت از پیامبر در عمل کیفن و جهتن. اگر جهت استحباب بود باید چیم؟ مستحب انجام بگیره. اگر جهت اباحه است، اباحه. اگر جهت وجوب، وجوب باید انجام بگیره. این تأثیر این معنا رو در کیفیت و در جهت ما میگیم آقا واجب.
وجوبی که ثواب ما برش متعلقه.
بله بله، واجب تأثیر
ثواب بخاطر خود عمله.
حالا عرض میکنیم ببینید، نه هر دوش هست. یعنی در واقع عدم تبعیت مستلزم این میشه که عمل باطل بشه، علاوه بر این که وجوب تکلیفی هم دار. یعنی در مثل البته وجوب تعصی مثل وجوب اطاعت، یعنی ارشادی مولوی نیست، دقیق فرمودید؟ آره ارشادی، اما واجب. در واقع اون رو ما میگیم نه، وجوب تعصی به اون معنا که محفوظه، اما بحث فعلی ما اساسا در رابطه با مدلول فعل. اینو ما گفتیم که در این مقام فعل لم یدل الا علی الاباحه الشرعی.
در مباح شما میپذیرید این حرفو؟
چون
امر مباح بخواد تعصی از پیامبر واجب یا مستحب،
اگر اباحه شرعی باشه دیدیم، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه آخه غیر تعصی به معنای این است که شما اون فعل مباح رو یا به معنای مستحب انجام بدید، یا به معنای وجوب انجام بدید، یا به معنای دیگه انجامش بدید. دیگه چاره نداری جز این که به عنوان ما با انجامش بدیم.
لازمه حرف شما اینه که وجوب تعصی از پیامبر مثل وجوب تعصی از دین اسلام
به اطاعت دیگه. عرض کردم وجوبش وجوب ارشادیه،
یعنی اون فعل پیامبر تدیدیت دارد، موضوعیت ندارد.
نه نه، ولی در این حال لازمه. چرا بهش میگیم لازم؟ به دلیل این که
خب این میشه انقلاب پیدا میکنه.
چیه انقلاب؟
چیه؟ تدیدیت دارد، موضوعیت ندارد، این امری که شده از تعصی، این عملش و وجوبش و هست انقلاب پیدا کنه، خود هم متعلقه دیگه.
دو تا نه، خودش هست، او خودش وجوب داره، یا وجوب داره یا استحباب داره، متعلق یا اباحه داره یا حرمت یا کراهت داره، او کار نداره بید. او خودش وجوبش خودشو داره، اما در مقام تعصی یعنی شما نمیتوانید و نباید تخطی کنید از مشی پیامبر. چرا؟ چون تخطیتون منجر به این میشه که یا عمل باطل بشه، یا اگر با اعتقاد باشه بدعت بشه.
این تشریع حرام است. یعنی مثلا این نمیشه که واجب از تعصی، این وجوب مستقل داره.
نه، مستلزم تشریع. ترک تعصی مستلزم تشریع میشه در جایی که با اعتقاد باشه، اما اگر با اعتقاد نباشه مستلزم بطلان میشه.
این در صورتی که ما در قلبی
رو شرط بده، شرط بده. نه، ما با التزام قلبی کار نداریم مثلا. نه نه،
التزام خارجی هم که همون دلیل نه.
و اصلا ما با التزام قلبی کار نداریم، فقط همین نکته هست که اگر ما در اعمال توجه به وجه رو معتبر بدانیم، اونجا عدم توجه باعث بطلان میشه.
که وجه
عملم باز
همون دلیل داره
برای
وجوب و
استحقاق روشن میکنه. چه نه، فرق همین صحبت اینه که حرف همین نمیده. آیا ما عملی رو که انجام داد آخه در خصوص اون موارد است که ما مشکوکیم؟ چون خدمت شما عرض بشه که یعنی بحث اینه که
مشکوک باشه، که یعنی لا یعظم و وجه بود.
نه معلوم الوجه ما اتبا همه
معلوم الوجه کامو مطابق همون جدید وجه مشخص کرد عمل میکنه.
ببینید حالا این که تأثیر پیامبر در این کیفیت و جهت واجب به عنوان یک قانون، این رو ما میخوام بگیم هست، میگیم یک قانونه یک قاعده است. چی دلالت داره؟ من جمله همون اسوه حسنه.
اصلش
اثرش اثرش همینه که شما اگر تأثیر نکنی، اگر تأثیر
نکنم به این مقابل ترک عمل
کنم. بله
تأثیر در این مقدار میشه ترک عمل.
خب نه ترک عمل تنها نیست، نه 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 ترک عمل نیست، گفت انجام عمل به وجه و به کیفیت دیگره.
خب نه اون برای کیفیت دیگه چون دلیل
عبادت هست ها یست و قلعه اسمش اسمه صلاته، دقیق فرمودید صدق صلات هم بکنه حقیم و صلات هم شاملش.
نه مثلا پیامبر حد زدن رو مستحب میدونه، همیشه هم حد میزنه. من از این رو قبول
کنم
که
مستحبه،
هیچ وقت هم
عطل نمیزنه.
من
تحصیل کردم از خودتون میتنم. بله
عطل زدن رو پیامبر مستحب میدونست، همیشه هم عطل میزدش. من تو عمرم عطل نمیزنم ولی ارتزامن میپذیرم که عطل زدن.
معنای تحصیل چیه؟ معنای تحصیل اینه که شما هم این رو به عنوان مستحب باید انجام بدید. اگر به عنوان غیر مستحب انجام بدی ثواب برش مترتب نیست.
اگر عمر خودم عطر نزنم
خب نازادی مستحب تر کرد.
تصحیح کردم به پیامبر همین که التزاما این کار رو مستحب
نه نه مستحب بدن نه مستحب انجامش بدیم. ببینید مستحب انجامش بده.
شما تأثی رو به چه معنا میگیرید؟
بله
تأثی یعنی عمل کردن،
یعنی تبعیت از پیامبر و معصوم در عمل، در عملی که انجام داده به چه جهت؟ از جهت وجه و کیفیت. شما به پیامبر در این عمل از دو جهت به تأثیر کنید، وجه و کیفیت.
بله
نه نه نه
اگر تأثیر واجبه
نه
هم باید به نیت استحباب.
آقا ببینه تأثیر واجب اما متأسفیه واجب نیست، لازمش نیست. حالا بحث خواهیم کرد، تو این یک بحثی که حالا انشاءالله در همین بحث مقصده ای آخری مطرح میکنیم که قبلا هم گفتیم باید مطرح بشه، همینه که آیا دلالت آیا وجوب تأثیر که مستفاده از ادله هست
بس تأثیر در واجبات
و
محرمات
رو
شما
آیا وجوب تأثیر آیا وجوب تأثیر مستلزم و وجوب متأسفی هست یا خیر؟ بحثیه لذا در همین که خلط شده در مواردی، چون گفتن تأثیر واجبه پس متأسفی واجبه، بعد آمدن گفتن که خدمت شما این عمل عمل مستحبیه تأثیرش لازم نیست. نه تأثیر لازمه متأسفی لازم نیست، باید بین این دو تا خلط نکرد. لذا
وجوب
نفسی داره بعد وجوبش. ببینید طریقه طریقه بودن با مقدم ممنوع این نیست که من وجوبش غیری باشه،
مقدمی میشه یعنی غیری میشه.
نه ببینید
غیری باشه من از یکی دیگه کسب کرده باشه.
نه نه ببینید وجوب تأثیر به نفسه، میگیم آقا تأثیر مثل وجوب اطاعت، آقا شما در اطاعت که نمیتونید بگید مقدم است که نه، اطاعت از خداوند متعال وجوب نفسی داره به این معنا که ترکش عقاب داره. شما در مانندم همینطوره، اگر تأثیر نکنید چنانچه واجب را باشه به غیر واجب انجام بدید ترکش کرده اید، عقاب داره، عقاب داره، بخاطر یک منجر یعنی عدم تأثیر شما منجر رو بینجد که واجب رو غیر واجب انجام بدید، این عقاب داره. مضافا برای این که یعنی باطل باطل میشه دیگه، باطل میشه و عقاب داره. و یا امر مباح رو شما بیایید مثلا خدمت شما عرض بشه که مباح اصاله رو بیاید به عنوان واجب انجامش بدید با چی؟ بدعت میشه. یا نه غیر واجب رو واجب بیاید تلقی کنید و معتقد بهش بدید بازم بدعت میشه. یعنی از جهت این که بدعت میشود حرمت تکلیفی داره تشریعه، از اون جهت که خلافه اون متأسفی انجام دادید باطل. وجوب تأثیر به معنای این نیست که این وجوب تأثیر داله برای این متأسفی حتما لازمه، شما خلط بین متأسفی و خود تأثیر میکنید. من میگم آقا تأثیر واجب باید هم باشه، اما معنای این حرف این نیست که متأسفی حتما محکوم به حکم چیزه، محکوم به حکم تأسیس. کما اینکه اطاعت واجبه.
الان من تأسیس در حدس زدم به چیز بجدار بکنم،
یعنی این عمل را به عنوان مصاحب انجامش بکنم.
اصلا نمیخوام عطر بزنم.
خب نازم
آیا من تأسیس؟
نه نه نه، اما اگر انجامش دادی باید به پیغمبر تأسیس کنی.
نه نه، اگر من از اون رو خودم عطر نزدم
نزن نه نزن نه نکرد
نه پیغمبر
نه
کار حرامی انجام دادم.
نه شد ببینید، اصلا تأسی متأسفیه میخواد. وقتی که متأسفیه در کار نباشد چیجور شما میخواد تأسی بکنی؟ چیجور میخواد تأسی؟ چی رو میخواد تأسی کنی؟ متأسفیه نداره که ما بگیم ترک تأسی کرده ایم. باید متأسی باشه، متأسف به باشه، متأسفیه باشه تا تأسی معنا پیدا کنه. عمر ما میگیم تأسی واجب، شما میگید آقا من خدمت شما عرض بشه این عمل رو انجام نمیدم. خب ندی متاسفی اینه میخواد من انجام بدید، یعنی در خارج وجود نداره تا شما بگید آقا تاسف. بله اگر انجام دادیم باید اینطور انجامش بدیم، یا مستحب به مستحب انجامش بدیم، واجب واجب انجام بدیم، غیر از این انجام بدی تاسفی مخالفت با تاسفی کرده. تاسفی
چه تاثیری داشت اینجا؟ من عمل رو که میدونم مستحب بخواد مستحب انجام بدم، عمل یه واجب رو واجب بدم. اگه تأثیر در کیفیات بسته نیست،
خب اثر در اینجا داره میشه. اگر معلوم الوجه نه، معلوم الوجه نه،
معلوم الوجه که شما گفتید تأثیر معنا نداره.
خب نه، ما میگیم قائل به اباحه، اما آنهایی که قائل به وجود
شما بله.
خب هر همون اثر در اینجا ظاهر میشه، بحث فقط اینه که اثر بر مبنای ما مترتب بشه، بر سایر مبانی
نکنه. شوکش میکنه تأثیر یه نیست به دلالت داره.
خب نه همونها، ببینید وقتی که اونها میان میگن که خدمت شما عرض بشه ما مواجهیم با فعلی که معلوم الوجه نیست، پیامبر انجام داده، آیا این آیاتی که روایاتی که میگه تأسی واجبه آیا دلالت دارد بر این که متأسفی هم واجبه یا نه؟ در بسیاری از موارد فقها آمدن فرمودن تأسی واجب نیست. میگیم چرا؟ میگه چون عمل مستحب. ببینید این نکته، نه در اینجا تأسی واجبه، متأسفیتون مستحبه. نباید بگید آه تأسی واجب نیست، باید بگید از اون جهت که متأسفی امر مستحبی است شما اگر خواستید انجامش بدید چون مرخصه در ترکیب در این عمل، اما اگر خواستید انجامش بدید لابد از این که مستحب انجامش بدید. پس تأثیر در همه جاها واجب، الا این که متأسفیش مختلف میشه، گاه مکروه، گاه چی مباح، گاه مستحب، گاه فلان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد ششم در احوال مدالیل، یعنی بعد در احوال فعل و تقریر با توجه به مدالیل تعیین شده برای اونهاست، عرض میکنیم روشن شد که در دلالت فعل و تقریر صادر از معصوم در مقام جعل شرعی احتمالات و وجوهی مطرح است. یکی این که فعل دلالت بر وجوب ما فعل او قرر داشته باشد، کما این که ترک دلالت بر حرمت ما ترک او قرر دارد. دو این که دال بر نه تقریبا داریم در تر
شما نداشت.
حالا اشاره نکردیم ولی مثال شما را عرض میکنم در موارد هست حتما فرد خدمت شما عرض بشه ترک میکنه عمل رو، بعد فردی میاد میگه انجام میده، عرض دیگر انجام بده، در محضر پیامبر هم هست، پیامبر سکوت میکنه، من در اینجا مطرح میشه که هم ترک مورد تقریر پیامبر، هم امر این فرد انجام مورد تقریر پیامبر، آیا اینا با هم تقابل میکنن یا نه؟ مضافاً بر این که در مقام ترک هم ما حتی مصادیق داریم، نه مصادیق روایی هم داریم که در مواردی نهی شد و پیامبر مکرم اسلام سکوت کرد، و آیا این سکوتش دلالت دارد بر اصل فقط جواز فقط جایزه، یا دلالت دارد بر این که نه این مکروه یا دلالت نه مثال داریم
نه
فردی ترکش کرد، فردی ترکش کرد آره در منظره
یه سبزور پیغمبر
نه جایی که معلوم بشه که ترک هست و بعد سکوت هم در مقام تشریع هست
بله. اون چیزی که بوده یعنی فعل وجودی بوده، فعلی بوده.
نه خب در مزان نه انجام میگیره ولی انجام میده. اون میشه که در مزان نه انجام قرار میگیره. الان شما شراب اینجا هست، تشنه شما هست میتونه بخوره نمیخوره. کار که دیگه
واضحه بوده.
نه مثال میگم نه من نه آقا شما میگید مثلا عدمیه، ما میگیم آقا نه در اینجا الان شما ایرگ نمیخوره. بله.
الان
مثلا شرابی که از دولت درست بشه که آقای اختلاف داره، شرابی از دولت بوده و شخصی خدمت پیغمبر بوده، شراب دولت رو نخورده ترک داره، این تقلید
پیغمبر اینجوری میشه؟ سکوت کرد پیغمبر، گفت فرمودو رو
جان بریز بخور. چرا نه گفت بخور دیگه، گفت بریز بخور دیگه، وقتی که
تقلید ترک.
حالا ببینید مثال رو که الان ذهنم نمیاد، الان ابتدا به ذهن که بگیم مثلا در فلان مورد فلان چیز انجام شد، ترک شد، بعد پیامبر اینو چیکار کرد؟
ترک ابدی و همیشگیه.
بله، عدم انجام اون نقطه‌ایه، درسته، ولی نه می‌خوام بگیم در مزان انجام باشه و ترک کنه. یعنی بتونه انجام بده. بهش انجام مثلا ها فرض بگیریم در جایی است که یک کافر داره انجام میده، یه مسلمان اجتناب بکنه. یه مسلمان همون کار رو اجتناب بکنه، انجامش نمیده. آیا تقریر پیامبر سکوت میکنه؟ این چی نمیشه؟ سکوتش
چه تقریره؟ با اون
انجام نمیده دیگه.
دیدش معنیش یه تقریر باشه.
یک سکوت هست دیگه. سکوتی که میگه آقا
سکوتی که تقریر نیست که پیامبر اصلا چیزی ندید که بخواد سخنی بگه.
حالا بذارید ما بحث چی رو بگیم تقریر رو. شاید مثلا
طرف چندین شب نرفته بود میشه خانمش خانمش شکایت کرده بود اینا.
من
مثلا چیز
نگفتش،
نگفتش که
حتما
برای
هر شب
دری
فلان
ده
نه، صحبت همینه، این دلالت داره سو، یعنی در واقع سکوت پیامبر، سکوت پیامبر دلالت داره بر جواز یا دلالت بر جواز نداره؟
نه حرمت رو مثال نداری، تقریر
رو
تو
حرمت
باید مثال نداری،
چی در؟ در حرمت همین دیگه، ما میخوایم بگیم که آیا سکوت پیامبر مبنی بر اینکه این شیء رو این فرد داره ترک میکنه هیچی نمیگه، هیچی نمیگه بهش، میتونه داله بر این باشه که اون از جهت اینکه حرام بوده و انجام نداده پیامبر سکوت کرده، یا نه از اون جهت که جایز بوده و انجام ترکش کرده سکوت پیامبر داله بر اونه. فهمیدین؟ بله. حالا من ذکر مثالش این مقداری آسان نیست، ما مثال خاص مثلا چون میگید آقا خب همش در حال ترکن مردم دیگه، پیامبر هم هیچی نمیده. آیا حد
آیا روشتن اینه که ما نمیتونیم مثالی رو ذکر بکنیم، اصلا محال مثالی
شب نداریم، محال
نمیشه.
حالا نه مثلا شما ببینید یک موردی باشه که منشأ حرمت به نظر ما مثلا مثل از باب مزار و منافع، در بحث مثلا مزار و منافع خب به صورت کلی میبینیم آقا داریم که مزار هر چیزی که ضرر داشته باشه شرع جایز نیست. حالا در موردی شارع بله بحث حرمت رو میخواد بگید، میگید مثلا آیا این که ترک کرده و پیامبر بعد تعمل یک مثال ببینه، حالا تعمل بکنیم. بله خدمت شما عرض بشه که سوم این که بله دوم این که دال بر استحباب یا کراهت باشد، سوم این که دال بر اباحه شرعیه باشد، و چهارم این که دال بر هیچ کدوم نبوده و مجمل باشد. ما عرض کردیم مقتضای ادله چیزی جز اباحه در فرضی نیست که اباحه شرعیه را از احکام تکلیفی بدانیم، و چیزی جز دلالت بر رجحان فعل، فعل ما فعله و ترک ما ترکه نیست، چنانچه تربیعی باشیم و در هر حال مدلول فعل و تقریر در گذشته روشن شد و به عنوان یک حجت و دلیل می تواند در فقه نقش مهمی را ایفا بنماید. بعد از روشن شدن این مطلب در مقصد گذشته، شایسته آن است که مانند گذشته بعد از تعیین مدلول ما صدر من الشارع فی مقام الجعل که موضوع علم اصول بود، با توجه به مدلولی که ما صدره دارد بحث بشود از مباحث مربوط به این امور. شما در گذشته هم بعد از این که خدمت شما عرض بشه که امر رو دلالتش روشن کردیم، نهی رو دلالتش روشن کردیم، امور دیگه رو، جملات ترکیبیه رو دلالتش روشن میکردیم، میرفتیم در مباحث احوالی اونا که یعنی بعد از این تعیین مدلول شد، ما می اومدیم می گفتیم حالا که معلوم شد که امر دلالت بر وجوب دارد، آیا بین وجوبی که امر دلالت بر اون دارد و وجوب مقدمه شیء ملازمه وجود داره یا نداره؟ بعد از این که معلوم شد امر دلالت بر وجوب دارد، آیا دلالتش بر وجوب مستلزمه این هست که نهی از ضد و اقتضا داشته باشه؟ این همه بحث احوالی میشه بعد از تعیین مدلول حری. اینجا هم همینطور. در این مقصد هم چند مطلب به نظر قابل توجه و مهم است. مطلب اول، شرایط تمامیت دلالت فعل و تقریر بر مدلول شد. ما گفتیم لم یدل الفعل الا علی الاباحه الشرعیه، اما مطلق بین همیشه دلالت داره یا نه؟ نفس این دلالت یه ضوابط داره، همونطور کسانی میگن لم ید الا علی الوجوب، همونطور دلالت مطلقا دلالت بر وجود، یعنی یک شرایط و یک مقتضیاتی و مقدماتی داره، اما اصل دلالتش پذیرفتی.
شرایط احوال
بله
احوال نمیشه.
نه ببینید،
نه مفاد حلی مرکب است بعدش اونجا
ببینید
شرایط نباشه که از اصل مطلوب.
نه ببینید، نه ما فعل رو میگیم آقا دلالت داره بر اباحه شرعی، تقریر دلالت بر اباحه، این اصل دلالتش بر اباحه شرعی یکی معلوم لاجه، اما ما میخوایم مکان دلالت رو ببینید.
دلالت مشابه شرایط هستی تو شرایط نباشه،
نه
دلالت حاصل نمیشه.
فعل انواعی داره، در یه حالات صادر میشه، ما میخوایم ببینیم این فعلی که دلالت دارد چه حالات. بله
احوال فعل است، احوال دلالت نیست. خب بحث این گذشته شما
همین دیگه
که احوال دلالت
مثلا بحث
دلالت ما تو قبل نوشتیم بررسی احوال مدلول افعال و تقاریرش.
خب درست است،
بحث حالت فعل
میشه
مقدمی.
نه ببینید، اتفاقا ما بگیم حالت مدلول، اتفاقا ما میخوام بگیم آقا ببینید بعد از اینکه تعیین کردیم که فعل و تقریر لم یدل الا علی الاباحه الشرعیه، جز بر اباحه شرعیه دلالت نمی کند، آیا موارد مقصود از این فعلی که مدلولش اینه فعل تقیعی را هم میگیره یا نمیگیره؟
حسابی فهمید شرایط تمامیت دلالت.
چی؟
شرایط تمامیت دلالت، یعنی این از حالات خود دلالت هست نه مدلولی.
حالات
دلالت یعنی از عوارض ذاتیه مدلول نیست، از عوارض ذاتیه دلالت.
ولی مدلول مشخص ها،
مثل که من رو مدفع بحث کردی که رد یا شامل نرسیده باشه. خب از شما
که خب بله در بحث تقریر مثلا
مقدمی دیگه
خب نه مقدمی نمیشه
اگر رأی اشاره رسیده باشن این دلالت ندارن
ولی نه این دلالت نداره اشکال نداره ولی مضمون اینه
نمیشه احوال مضمون
نه دیگه
شرایط دلالت
حالا ببینید احوال دال شاید مثلا شما بگید
مثلا دلالت
احوال مثلا دال رو بگید
بازم احوال حالا شما این بحثا رو بس کنید که مثلا
بب.
آیا فعل مضمون که دلالت بر اباحه داره اگه یه روایتی مثلا وارد تعلیل اهل سنت که این دلالت
بر
وجود دارد این با
بیان
ما
تعارض
دارد
نه بحث
تعارض مثلا میشه تعارضات چه احوالا
نه اون تعارض این نقطه دیگه اون ما بحث کنیم که فعل از معصوم وارد شده فعل دیگه از معصوم وارد شده آیا فعل با فعل تعارض داره یا نه اون نقطه دیگه است بحث مطرح
می‌کنیم
آره اون مطرح می‌کنیم ولی یا مثلا فعل با قول تعارض داره یا نه
داره
اما الان همین احوال ما
احوال دال و دلالت هست احوال معلوم نیست
نه نو خواهم بگیم احوال بحث از فعل بعد تعیین مدلولش
خب نه دیگه میشه بحث قبلی دیگه اینو ما در گذشته بحث میکردیم
حالا اگه اونجا مطرح میشه بلا اشکال نداره اینجا چیز نداره بله. یک بله شرایط این قضیه عرض میکنیم در دلالت فعل معصوم
من چیز شو مقصد بزنیم احوال مدالین احوال بزنیم احوال احوال
فرق میکنه بعد تعیین برحال شما احوال افعالم که بزنید بعد تعیین مدلول منظور
احوال سه تاشه احوال هست یکی دلالت هست یکی مدلول فعل دلالت مدلول الان که ما وارد شدیم هر سالی میخواید از احوال ذاتی و از احوال مدلول
نه به اینطور بگیم از کدوم فعل میخواییم بحث کنیم
احوال دلالت
نه از کدوم فعل میخواییم ما کدوم فعل ادعامونه که داله آیا مطلق فعل پیامبره یا نه فعلی که در مقام تقیه صادر نشده
باشه احوال دال احوال دال بازم احوال مدلول
نه احوال ببینید احوال فعل و دال بعد تعیین مدلول میشه ما حرف نداریم که
بعد حضرت حالی میخواد از شرایط تمامیت دلیل
کلا ما در گذشته هم عرض کردیم بعد از اینکه تعیین مدلول کردیم یک سری احوالی مربوط به این موضوع هست اون احوال مربوط به این موضوع ناظر به اینکه این مدلول رو داشته باشه است.
دست شرایط که شرط میگن باقی خارج از ماهیت مشروط هست هم مشروط متوقف بر شرط است. اینم چی بس مقدمه
این مثلا عنوانش رو میتونیم به این صورت مطرح بکنیم که خدمت شما عرض بشه فعل و تقریری که یعنی ها گستره فعل تعیینه
اگر چه بحث در مورد احوال ولی قبل از ورود در اصطلاح بیان مطلب لازم
قبل از این
و مقدمه
اگر چه بحث
نه مقدمه نیست
قبل از ورود به احوال این یک از مقدمات
احوال
در این شرایط دلالت هست
میدونم
در این صورت ما که گفتیم دلالت بر اباحه داره اون که میگه دلالت بر وجوب داره اون که دلالت بر حرمت داره اون که دلالت بر استحباب داره در این شرایط
دلالت نه اصلا در این شرایط دلالت
مقدمی
حالا میشه به عنوان مقدمه این مال مقدمه به عنوان مقدمه حالا قرار اینه که اصل مطلبش چون مهمه خیلی بر این حال که به عنوان مقدمه داره اما بسیار تاثیرگذار هم هست عرض میکنیم در دلالت فعل معصوم بر وجوب نزد قائلین به آن و بر استحباب نزد قائلین به آن و همینطور دلالت ترک معصوم و بر حرمت و یا کراهت و یا دلالت فعل و یا ترک بر اباحه شرعیه شرایطی وجود دارد که لا محاله بدون وجود اون شرایط هیچ یک از قائلین به اقوال مذکور دلالت فعل و یا تقریر بر مدلول ادعایی را نخواهند پذیرفت یا تقریرشون نگید چون بعدش توضیح میدیم معلوم بکنه یعنی فعل چون ما تقریر رو جزء فعل دانستیم چه فعل حدث خارجی ایجابی باشد و یا عدم حدث خارجی باشد که معمولا از اونها به فعل و ترک یاد می شود و چه سکوت معصوم باشد که از اون به تقریر تعبیر می شود. ولی ما خب گفتیم اینا هر دو فعله. خب هر یک از این شرایطی دارد که جداگانه، هم فعل و جداگانه بررسی میکنیم، تقریر هم جداگانه بررسی میکنیم. تقریر نوعی از فعله، اما فعل به معنای حدث، حدث خارجی، حالا حدث خارجی ایجابی یا عدم حدث، ترک حدث. اما فعل و ترک، عرض میکنیم زمانی فعل و ترک معصوم دلالت بر مدلول ادعایی دارد که صدور هر یک از آنها از جهت تقیه و یا استرار نباشد. و اما اگر فعل و ترک او از جهت تقیه و یا استرار صادر شده باشد، به عنوان فعل به ما هو فعل و ترک به ما هو ترک، دال بر مدلول ادعایی و حکم ادعایی به عنوان اولی اون نیست. حالا نه، این فرمون توضیح میدم. هرچند که چون در اینجا در مقام تشریع هست، اما تشریع حکم ثانوی برای موضوع ثانوی است، لذا جعل شرعی هست. بله، اون فرمایش شما، نه اون فرمایش شما در خصوص مثلا قصد داشتنه، در حالت اختیار بودنه، حالا اشاره میکنم. آره، ولی در خصوص بحث تقیه و اصطرار، در اصطرارم در واقع در مقام جعل اباحه رو ولی میخواد برسون، اما به عنوان ثانوی، نه به عنوان اولی. هرچند دال بر حکمی مثل اباحه به عنوان ثانوی، یعنی عمل تقیه‌ای یا عمل اصطراری میباشد، برای این اساس فعل و ترک صادر از معصوم در مقام جعل شرعی زمانی دلالت می کند بر مدلول ادعایی در بحث دلالت فعل و ترک که صدور اون تقیه ای یا اضطراری نباشد. در غیر این صورت فعل و ترک معصوم اگر چه در مقام تشریع صادر می شود، لکن دلالت بر مدلول ادعایی نسبت به موضوع فعل و ترک به عنوان اولی آن شاید
در مقام جعل شرعی
هست. جعل شرعی به عنوان ما میخوام فعلو به عنوان اولی بگیم داله، به عنوان ثانوی نه، اون عنوان ثانوی عنوان تقیه است دیگه، نه به عنوان فعل به ما هو فعل یا چی ترک به ما هو ترک. نمیدونم ظاهرن وقت میگذره، میخوان درس برن که باشه تکمه شده بگیم. بله، الحمدلله.